آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان آوای تیوال سلام، در سالن حافظ هستم. گفتگو میکنم با آقای حسن علی کرمی، نویسنده، بازیگر، طراح و کارگردان نمایش مهاجران.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب تیوال.
ممنونم آقای علی کرمی عزیز. فکر کنم مدت زمان زیادی هست که دارین روی این پروژه در واقع کار میکنید، برامون از این روند ترمین ها و اجراتون بگید.
بله، حدودا یک سال این نمایش رو من روش کار کردیم بهتره بگم، یک گروه روش کار کرده، گروه تئاتر نقش خیال. توی فرایندی ما کار کردیم، یعنی قرارمون با خودمون این بود که یک فرایند استاندارد و صحیحی رو از بابت شکل گیری و تولید و خلق یک اثر تئاتری که در دنیا اتفاق میفته ما اون رو تجربه کنیم. یعنی چه؟ یعنی یک نمایشنامه رو بنویسیم و اون نمایشنامه رو ما ببریم روی صحنه. این یک احتیاج به فرایند داره، به همین خاطر یک زمان یک ساله به خودش گرفت و میتونم بگم مثلا ما مهر سال پیش ما این نمایشنامه رو خب اجراخوانی کردیم و اعتقاد من برای نمایشنامه خوانی یا اجراخوانی این است که خالی فقط نمایشنامه خوانی و اجراخوانی اصلا معنایی نداره. نمایشنامه و اجراخوانی معناش این استش که یک اثر نمایشی رو، یک اثر ادبی نمایشی رو ما پرزنت بکنیم، معرفی بکنیم به مخاطبش و بعد از اون ما فرایند بردن روی صحنه رو پی گرفتیم که خیلی اجازه بدید همین اول بگم واقعا تئاتر کار کردن در ایران مثل جان کندن میمونه. من یکی جان کندم تا این تئاتر شکل بگیره در این فضای جامعه تئاتری ایران. حرف زیاده برای گفتن واقعیتش.
این کار محوریت جنگ داره، داستانش هلوهوش جنگ میگذره. اون تصوری که همه ما راجع به جنگ داریم خب اتفاق ناگوار و ناراحت کننده قطعا، ولی فضایی که شما ساختید برای این کار در واقع در این حال که در اون بستر ناراحت کننده یه فضای شادی رو در واقع با اون موسیقی با اون فضا سازی ترسیم کردید. برامون از این فضا سازی
خیلی از این برداشت و تحلیل خیلی خوشحالم و اینکه خوشحالم که یک تماشاگر حرفه‌ای تئاتر کار رو دیده و این برداشت که من داشتم رو داشته. بله، من نگاهم به مقوله جنگ و هر ناراحتی و هر ناهنجاری دیگه در عرصه جامعه و آوردنش در تئاتر این هست، میگم که جنگ یک چیز ناگوار و تلخیه، اما ما باید امید به زندگی داشته باشیم و اینو تبدیلش کنیم به یک جریان، یعنی سکون در زندگی رو، این افتادگی رو، این خرابی رو، این شکست رو، این تلخی رو تبدیلش کنیم به یک زندگی با طراوت. من همیشه بین دوستام اوایل مثال فیلم برباد رفته رو می‌زدم. شما وقتی فیلم برباد رفته رو می‌بینید موضوع تلخه، توش جنگ هست، کشته شدن هست، ولی وقتی فیلمو در سراسرش وقتی تمام میشه وقتی می‌بینیم که یک حال خوبی بهتون دست میده. من میگم قرار نیست اگر میخواییم جنگی رو روایت بکنیم و تلخیهاشو نشون میدیم، تلخیهاشو میگیم، میگیم چه اتفاقاتی افتاده، از دست داده زندگیشو، خونهشو، مالش رو، زنش رو و بعد حتی دخترش رو، اما امید به زندگی است، باید زندگی کنه. من دنبال این بودم، اصلا نگاهم، فلسفم در عرصه کار در تئاتر در بابا با موضوع جنگ، اگر جنگ بهش بگیم، من البته تأثیر جنگ و مهاجرت بر خانواده بوده با محوریت کودک. حالا شاید سوال پیش بیاد که چرا اصلا این طرحو انتخاب کردم؟ آیا بودجه به من میدادن؟ نه، هیچ بودجه به من تا الان تعلق نگرفته بابت این موضوع که اگر جنگ هست، اگر موضوع روز دنیا هست. نه، من واقعیتش یک سال پیش طرحهای مختلفی رو داشتم برای کار کردن. سوزنم گیر کرد رو این طرح. چرا؟ به خاطر اینکه دیدم یکی از دغدغه‌های اصلی نه ایران، جهان هستش، مهاجرت، مهاجرت‌های اجباری، مهاجرت هایی که بر اساس جنگ صورت میگیره، بر اساس شرایط نامساعد اجتماعی صورت میگیره. به خاطر این طرح انتخاب کردم و الا هیچ دلیلی نداشت که این طرح انتخاب بکنم. و البته جامعه ایران درگیر مهاجرت بوده. شما اگر به تاریخ معاصرمون مراجعه بکنید، وقتی نگاه بکنید به جنگ تحمیلی خودمون و میبینیم که ما مهاجر داشتیم از کشور خودمون، شهرهای مرزیمون مردمش مهاجرت کردن به سمت شهرهای امن مثل تهران یا شهرهای دیگه. من خودم شاهد این موضوع، یا زمانی که افغانها مهاجرت میکردن به ایران و مهاجرتون از روی اجبار بود و جنگ و مهاجرت‌های مختلف، حتی این مهاجرت‌ها تو طول تاریخ بوده. تو سال‌های اخیر مهاجرت‌هایی که دیگه شاهد هستیم، بحث جنگ سوریه بود و خیلی کشورها و شهرهای مختلفی که دنیا اتفاق می‌افتاد، به خصوص تو منطقه خاورمیانه که اخبارش فراوونه. اما حالا من تو این دوره نیاوردم، من توی بستر تاریخی، یعنی در یک گذشته تاریخی قرار دادم که بتونم یکم دستم باز بشه از لحاظ شکل، فرم و رویا پردازی هایی که دارم.
همونطور که خودتون هم اشاره کردین، مهاجرت پدیده ای که خیلی برای حداقل کشور ما پدیده مهمیه، به خصوص تو این سالهای اخیر. ولی بستر داستانتون رو یک داستان غیر بومی انتخاب کردید. یک خانواده ای هستن که خب ایرانی نیستن، تو یک محیط دیگه، یک جغرافیای دیگه، یک فرهنگ دیگه. چطور شد که به اون
دلیلش رو میخواهید؟ ببین چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکی علاقه خودمه، اینکه بتونم یک مقدار فانتزی تر به این ماجرا نگاه کنم. من نگاه فانتزی به تئاتر رو خیلی دوست دارم، نگاه رویا پردازانه رو خیلی دوست دارم. اگر دقت کردید میدید من عروسک آوردم، یک جورای نگاه رویاگونه به قصه دارم در تئاتر. یکی این دلیل شخصی بود، یعنی علاقم بود، یعنی واقعا یکی از دلایل اصلیش این بود. یکی دیگه این که در هر صورت احساس کردم از لحاظ فنی و دراماتیک من میتونم توی بستر تاریخی که تجربه شده، معمولا ما میگیم قصه هامون در یک بستر تاریخی قرار میدیم و میتونیم مانور و دستمون باز بشه برای مانور دادن تو حرکت های دراماتیکی که میتونیم داشته باشیم. اما خب یک موضوع دیگه، شاید بعضیا بگن که آقا شاید بخوای مثلا جلو سانسور رو بگیری، مثلا چه میدونم حرفی بخوای بزنی از زبان کسی دیگه میخوای باشه و اینها. و نه واقعیتش من اون گیر اونجوری نداشتم. من بیشترین چیزی که ذهنم رو قلقلک میداد بحث ساختار بود، بحث رنگ بود، بحث لباس بود، بحث موسیقی بود، بحث دکورم بود، بس اون میگم در مجموعه ساختار کارگردانی و اون ساختار ظاهری که میبینم احساس کردم اگر توی بستر تاریخی بذارم و حتی بومی نباشه، توی جای دیگه باشه، این بهتر دستم باز میذاره. ولی یه نکته دیگه هم بود علاوه بر درام، و اون این که خب من میخواستم اینا کوچ کنن و بالاجبار تو قصه هم هستش که اینا اسمشون رو بالاجبار عوض میکنن. من گفتم خب بهتره که اینا که جای دیگه میرن، خب مثلا بومی نه، یعنی ما اینجا بود که خب هر کسی شاید فکر کنه که شاید اصلا دارن از ایران میرن، شاید دارن از افغانستان میرن، شاید دارن از سوریه میرن، شاید از یک کشور دیگه دارن، ولی معلوم بود از یک کشوری میرن که ما بهش میگیم جهان سوم، نمیدونم، کشورهایی که محرومترن در درجه یک در امکانات و رفاه کشورهای دیگه وجود نداره.
تعداد بازیگرای کارتون زیاده. این بازیگرای بخششون موزیسین هایی هستن که دارن در واقع بخشی از بازیگری نمایشتون رو انجام میدن، و در این حال همه این جمعیت یک فضاسازی رو ایجاد میکنن توی کار، یک بخشی از دکور و حتی صحنه پردازی کار هستن. بدون اینکه حالا صحنه ها عوض بشه، حضور و بودن و در واقع نبودن حتی این بازیگرا این فضا رو شکل میده. از این طراحی برامون بگید.
من مبنای کارم رو شخصیت‌های کولی دیدم، یعنی قصه‌م رو اینگونه دیدم که همه بازیگرایی که رو صحنه هستن کولی‌ان و این کولی‌ها هستن که قصه رو میگن. کولی‌ها میان قصه رو میگن. احساس کردم که کولی دانستن و کولی کردن این شخصیت‌ها یک قرابت و این نزدیکی داره با شخصیت‌های قصه. شخصیت‌های من هم یه جور کولی میشن، یه جور کوچ میکنن، مهاجرت میکنن، یک نوع کولیوار زندگی میکنن. احساس من اینو میگفت، حتی شکلشون. بنابراین همه رو اینو. حالا چرا اصلا موسیقی رو اینو دیدم؟ دیدم علاوه ساختار، خب اصلا خب وقتی میگم کولی، کولیوار زندگی، کولی و مهاجرت، و موسیقی خیلی نقش داره تو زندگی کولیا، به شدت کل دنیا نقش داره. ضمن اینکه اصلا کولیا هم نمی‌کردم، من یه تیم موسیقی دارم، اصلا من گروه تئاتر نقش خیال دارم، گروه موسیقی نقش خیال هم داریم و خدمتتون عرض کنم که خیلی همون اندازه که روی تئاتر هم کار میکنم روی گروه موسیقیمون هم کار میکنه و هر کاری بکنم موسیقی رو توش رنگ زیادی داره، پر رنگه. این که آوردم کم کم به این نتیجه رسیدم، میتونم بگم که البته نه، بذارید اینجور بهتر بگم، وقتی حتی نمایشنامه رو من مینوشتم اینو مد نظر داشتم، حتی با آهنگسازم صحبت کردم، گفتم نوازنده هایی رو بیار تو کار یا بچه‌هایی که بودن باشون صحبت کنم، نوازنده که ثابت داشته مونه، بهشون گفتم که قرار بازی هم بکنید و لباس بپوشونم، حتی بهتون دیالوگ بدم، ما ترانه داریم، ترانه ها رو خوب نوشته بودم، گفته بودم اینا. کم کم تو کار دیدیم نه، نقش داره، یعنی میتونه حال و هوا رو برای ما بسازه، در این حال یک چیز نچسبی نباشه، کاملا یک کار بچسب باشه، یک کاری باشه که شما احساس کنید تافته جدا بافته نیست و لازم هستش. اینو در فرایند یک تز و ایده اولیه بود، در فرایند تمرین ها و جلساتی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق باید بیفته و جلسه به جلسه محکم تر شد.
من بسیار ازتون ممنونم برای که وقتی که به من دادید به عنوان حرف پایانی، اگه نکته دیگه هست بفهم.
نمیدونم التماس کنم، حرف قشنگی، نمیدونم. واقعیتش من اگر معتاد تئاتر نبودم، تئاتر کار نمی کردم به هیچ عنوان در جامعه تئاتر ایران. من از سال 65 که کار تئاتر میکنم، یعنی واقعا الان حرف میزنم زبونم هم گرفت دارم میگم، این حرفو میزنم خیلی سختمه. من از کودکیم رو صحنه این تالار وحدت رفتم و کلی خاطره دارم. سالیان سال بود آرزوم بود، حداقل حتی خونم آوردم این کنار، سالیان سال آرزوم بود که هر شب از اینجا بیام بیرون و تئاتر ببرم رو صحنه. ولی انگاری فضای تئاتر ایران عوض شده، یعنی یک درد عجیبیه، یعنی من نمیدونم، واقعا من نمیدونم باید چی کار کردم. منی که سالیان سال دارم کار میکنم، درسشو خوندم، کلی آدم میشناسیم، دانشگاه درس میدم، من بخشی از بازیگرام عواملم از دانشجوهای خودم هستن، آشنام با فضا، برای اینکه یک کارو شکل بدم واقعا جون کندم، یعنی عذاب کشیدم و دارم میکشم. من خواهش دارم، التماس دارم، کسایی که دستشون میاد، نمیدونم مسئولن، یک جایی زورشون میرسه، کاری میکنن، یه مقدار تسهیل کنن، یه مقدار. البته اینجوری نبوده که همه پیش پای ما سنگ بندازن، نه، من از معاونت، هم تو معاونت هنری، اینو بذار سقاط میگم، هم تو بنیاد رودکی، بذارید اسم ببرم، من خوبا رو اسم میبرم، من آقای مهرچردی تو معاونت هنری واقعا حمایت کردم، جناب آقای پسندیده و جناب آقای شاهعلی در بنیاد رودکی بسیار کمک خوبی بودن، آقای بشارتی مدیر سالن. ولی واقعا همه اینجوری نبودن تو این فضا. من فقط هر روز میبایستی سنگا رو بردارم. خب شما حساب بکنید که من به اصطلاح هنرمند باید 100% ذهنم رو معطوف کار هنریم کنم، برای اولا خلق و تولید و بعد نگه داشتنش، هر شب اجرا کنم. خدا سر شاهده شما بیاید ببینید من تو اجرام شاید همه میگن به به و چه چه، اما این 10% ذهن و خلاقیت و هنر من و گروه منه، که همه میگن آقا چقدر خوب چقدر عالی، نباید این باشه. همه ذهنم سر استرس، سالن شما شاهد بودید دیگه، وضعیت رو دیدید، من باید بدو بیام بگیرم ببندم، هیچ آرامشی برای بعد از اجرا ما نداریم، در صورتی که ما تمام تلاشمون میکنیم عین اجرا یک آرامش خاصی باشه که تماشاگر لذتشو ببره. این چند شب واقعا ما این کارو کردیم. من یه خواهش از مسئولین و کسایی که دستن در کارن داریم که تسهیل کنن، صاف کنن، محیطو مساعد کنن. اصلا وظیفه به نظر من وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعهش اینه که فضا رو تسهیل کنه و بعد تازه فضا ایجاد کنه که مخاطب بیاد. هیچ اتفاقی من نمیبینم، شاهد نیستم. یک دو، تماشاگر محترم، مردم نازنین، مخاطبین تیوار، هر کسی که صدای منو میشنوه، من تئاتری، من هنرمند هیچی نمیخوام مگر یک چیز. من یک سال برای یک فقط این تئاتر با یه گروه 40-50 نفره کار کردم و دسترنجم بیاید ببینید. اگر خوشتون نمیاد اومدی بیرون، پولت بلیتو از من بگیر، من دارم اینو حرفو میزنم، ولی بیاید ببینید. حتی ندیدید بیاید برگه رو، این برگه بروشور رو دست من بگیرید، جواب سلام منو بدید. همین، من متشکرم.
ممنونم ازتون، امیدوارم موفق باشید.
سپاسگزارم.
دوستان عزیز، ممنونم که در اولین روز ماه آذر همراه من بودین در این آوا تا آوای بعدی. بدرود.